أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فلعن على أعدائهم إلى يوم الدين. این فصل سال که میشه همواره در مضیقه وقتی هستیم به شدت، فلهذا آقایون دیگه جدیت بکنن، اون درس و بحثشون که در حوزه تمام شد زودی تشریف بیارن و معطل نکنن. این نتقره تا حدودی دو تا درس عرض شود و زمان خیلی کم، و اگر بشه یک مقدار مدیریت وقت درس ها هم جلوتر بکشه، یه ربع ساعتی یا نیم ساعتی بهتر خواهد بود. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در این مطلب بود که راجع به مقدار انحناء اطلاقات ادله یا ایها الذین آمنوا ارکعوا، بعد از آنی که دانستیم رکوع به معنای انحناس، امر کرده به مطلق الانحناء. دقت بکنید چه عرض میکنه. امر کرده به چی؟ به مطلق الانحناء که صرف میکند بر صرف الوجودش، بنام هم خیلی کم باشه. اما اصحاب فتوا ندادن به این مقدار، بلکه بین دو طایفه هستن، یا کسانی که میگویند تا حد وصول اطراف الاصابه الى رکبتین هست، یا بعضی هم قائلن نه، به حدی باید خم بشه که با دستهاش بتواند رکبتینش را بگیرد، یعنی یملع کفه من رکبته، پر کند دو تا کف دستش را از دو کاسه زانو. خیلی حالا بنابراین پس الان بحثه، باید بریم رجوع کنیم به ادله، ببینیم ادله چه بیان. پس مطلق الانحناء کافی نیست، بالاخره حد اقلش این است که تا حد وصول اطراف الاصابع باشه، و اکثرش قول دومه که یملع کفه من رکبته. ببینیم مقتضای ادله چیه. عرض کنم خدمت شما، تارتن یستدل و علی المطلب بالاجماع، اونایی که قائل شدن که اینقدر باید خم بشه تا این که رکبته اینش را توی مشتاش بگیره، با مشتاش زانوهاش را بگیره، استدلال به اجماع کرد. اینم جواب دادیم که این اجماع منتفیست، یعنی منقوض است، هم صغرن و هم کبرن. اما از لحاظ صغرا، برای اینکه خب اجماعی نداریم محسن، منقولش داریم، نقل اجماع شده، اما معارضه، نقل اجماع برخلافش هم شده. پس اجماع منقولمون معارضه، محسن هم نداریم، چون فتاوا مختلفن. عرض کنم به خدمت شما، مضافم به این که خب این اجماعات از نظر کبروی هم منقوضن. چرا؟ برای اینکه مدرکی هستن. اجماع مدرکی کاشف از قول معصوم نیست. خب پس این هم از این باب است. پس باید مراجعه کنیم به روایات. روایات دو طایفه هستن. طایفه اول که عمده هستن، متعددن، اونایی هستن که دلالت دارن بر این که آنقدر خم بشود تا این که با دستهاش رکبتینش را بگیرد، پس صرف و ایصال اطراف الاصابع کافی نیست طبق این طایفه از روایات. حالا این طایفه از روایات رو عرض کنم، یه مروری هم بکنیم، چون دیروز این کلیاتش گفتیم اما وارد جزئیات نشد. عرض شود به خدمت با ساعت شما، بله منها صحيحة حماد، از جمله اینا خب یکی صحيحه حماده، صحيح حماد هم مکرر براتون گفتیم، حد صحيحه اول، حدیث اول از ابواب، از باب اول، از ابواب افعال الصلاة، ابواب افعال صلاة عرض کنم به خدمت واسعات شما، صحيحه اول، اولین حدیثه. خیلی خوب که در اینجا حضرت به حماد فرمودن که نماز بلدی بخونی؟ عرض میکنه بله یمن رسول الله بلدم، و من در این رابطه کتاب حریز را، حریز که یکی دیگه از اصحاب بوده، کتابی داشته در صلات مشتمل بر احادیث زیاد، حماد عرض کرده من اون کتاب را خوندم و لذا دیگه بلدم نماز. حضرت فرمود یه دو رکعت نماز بخوان، درک از نماز میخوانه حضرت بهش تعرض میکنن، اعتراض میکنن، بعد میفرمان چقدر بده که 60-70 سال از عمرتون بگذره و بلد نباشید یه نماز درست حسابی به جا بیارید. بعد حضرت بلند میشن یک درک از نماز برای حمام میخوانن جلوی او، صورت نماز. بعد از نمازم میفرماد یا حماد ها کذا سله، اینطور نماز بخوانه حماد. تو اون صحیح آمده که ثم رکع و ملع کفی من رکبتی، حضرت اون قد خم شد تا چه کرد؟ تا این که زانوهاش را با دستهاش گرفت. پس این قد باید خم بشه انسان را این کار. اما اشکالی که بر این داریم این است که مرحوم آقای خویی استدلال استناد میکرد به، چون که فعل امام، خب فعل امام دلالت بر وجوب نداره، منتها استدلال میکرد به اون امری که در آخر حضرت فرموده یا حماد ها که دار سله هم کرده و الامر ظاهران فل وجوب. او هم میفرمودن در هر عملی که قرینه و دلیل بر استحباب داری، خب دیگه با مقتضای اون دلیل خارج میشیم و دیگه عمل به ظهور نمی کنیم. اما هرچی که نبود باید به مقتضای ظهور هم در وجوب بهش عمل بکنیم، یعنی واجب حسابش کنیم. نه اون خب پیغمبره، این مال امام صادق. عرض شود به خدمت شما پس بناهن علا دالت اینجا نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که به حسب ظهور هم در وجوب باید تمام افعال امام را حمل بر وجوب بکنیم. عرض میشد خدمت شما الا اینکه دلیل بر استحباب وارد بشه از خارج، هر جا دلیل بر استحباب نبود حمل بر وجوب میکنیم. این که چیزی که ایشون فرمودن، لکن ملاحظه صدر و ذیل حدیث و اینکه بعید از حماد که واجبات نماز را هم به جا نیاورده باشه و بلد نباشه، فلهازا حضرت در مقام بیان صلات کامله بودن، نه در مقام بیان قدر متیقن از واجب. پس بنابراین این هم با توجه به قرائن خارجیه ظهور در استحباب داره نه در وجود. خیلی ده، نه خیلی زیادن، اکثرش استحباب. نه امرم حضرت برگه و به خصوص با توجه به و شخصیت حمالا، این هم اضافه بفرمایید. و لذا مشهور غیر از محقق خویی هم اون چیز مواردی را که در صحیح حماد آمده حمله بر وجوب و ظاهر در وجوب ندانسته، این هم راجع به این مسئله. و همین از بابت اینکه صلات کامل هم بله بله کامل را نمیخونده و در شهرش نبوده. بله از این تعابیر هست در کلمات ائمه، مثلا اون کسی که حضرت ازش سوال میکنن که نماز سقطه چه وقت میخونی، اینها میگه که بله دیگه هنوز هوا کاملا روشن نشه، حضرت میفرماید هذه صلاة الصبيان، این نمازی که شما میخونید این نماز بچه هاست، نماز بزرگا اینطور نیست. این دی تعبیرات هست بر ترک مستحبات توبیخ اصحابی که در مقامات عالیه بودن توبیق بوده. بله اون رو نکار نداریم، حالا خوشم که اون نداره روایات نبوی که حضرت دستش تا کجا رسنده به زانوش نداره. و منها صحیحتون الاخرى، و منها صحیحتون ببخشید، و منها صحیحتون زراره، و تمکن راحتیک من رتبتیک و تزع یدک الیمنا على رتبتک الیمنا قبل الیسرا. رجب فرموندین این باب اول، حدیث اول از ابواب رکوع. ابواب رکوع باب اول حدیث اول. محمد ابن يعقوب عن محمد ابن يحيى عن احمد ابن محمد ابن عيسى وعن علي ابن ابراهيم عن ابيه جميعا عن حماد ابن عيسى عن حريث عن زراره عن ابي جعفر عليه السلام قال اذا اردت ان تركع فقل وانت منتصب الله اكبر. خب طولانی هست، میرسه به اینجا راجع به رکوع میفرماید که خب به رکوع میری و چه میگی اون کار به سلام تا میرسه به این تیکه و تمکن راحتی که من رکبتیک، یعنی تمکن راحتی که من رکبتیک یعنی جا میدهی، این از مکانه، این تمکن یعنی جا میدهی راحتی را، یعنی دو کف دستت را، من رکبتیک یعنی چه؟ یعنی کف دستت را تمکینش میکنی، یعنی اون جایگزینش میکنی در کجا؟ روی زانوهات. من رکبته این تو مکه از مکانه، یعنی تجعلو فی مکانه، کدوم مکان؟ روی زانوها. و تدعا یدک الیمنا على رکبتک الیمنا قبل الیسرا. مستحبتی داره، مستحبات میگه، اول دست راستت به زانوی راستت برسونی، بعد دست چپت را به زانوی چپت، یعنی تا یه اندازه. ببینید چقدر اهمیت قائل شد برای مستحبات، این همه خورده ریزه ها را بیان میکنه. وقتی که دستات به زانوات میرسانی، اول دست راست به زانوی راست، بعد دست چپت روی زانوی چپت قرار بگیره. خب این هم از این عرض کنم به خدمت باسا. منظور این است که در این صحیح زراره اینطور آمده. این خب البته همش مستحباته، این هم خیلی این روایت هم بله کل مشتمل. ببینید مثلا سمر که و قل اللهم لک رکعت و لک اسلمت و بک آمنت و علیک توکلت، خب اینو همه مستحبه. بعدش هم میفرماید که و آخرش سبحان ربی العظیم و بحمده ثلاث مرات، سه بار اینو بگو، خب اینو هم مستحبه دیگه، واجب که نیست. منظور این روایت هم دلالتش بر وجوب ضعیفه، از بابت اینکه از اول تا آخر در مقام بیان مستحبات. اینم روایت دوم. روایت سوم باب یک از ابواب افعال صلات حدیث سه. باب یک از ابواب افعال صلات حدیث سوم. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی و عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان و عن محمد ابن یحیی عن ابن حمد ابن محمد كلهم عن حماد، خودم حماد، حماد ابن عیسی عن حید عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال اذا قمت فی الصلاه. بس دستوراتی داره تا میرسه به قضیه رکوع. اینجا میفرمد فاذا رکعت فصف فی رکوعک بین قدمیک تجعل بینهما قدر شبر و تمکن راحتیک من رکبتیک، تمکن راحتیک من رکبتیک و تضع یدک الیمنا علی رکبتک الیمنا قبل الیسرا و بلغ اطراف اصابعک عین الرکبه وفرج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك تا آخر. بس این هم خواهی بیشتر در مقام بیان مشتمل بر مستحباته، ولی در عین حال اگر ما هم شبهه را قوی بگیریم بگیم که نه اینا امر و ظهور در وجود داره، حالا آخرش میگیم که طریق استدلال را عرض میکنیم. این روایت هم حالش حالم روایت قبلی. و اما دلیل بر کفایت ایصال اطراف الاصابع، تا حالا اون طایفه اول رو گفتی که دلالت داشتن بر چی؟ بر این که کف دست به طور کامل باید روی زانو قرار بگیره. این طایفه اول رو خوندی. طایفه دوم یک روایته صحیحه معتبر است، تو همین حدیث صحیحه ظاهر است که حضرت اینجا تصریح کرده به این که اگر اطراف اصابع، اطراف یعنی نوک انگشتان، اطراف اصابع یعنی نوک انگشتان، اگر برسانی به زانوت، یعنی به اول زانوت برسانی، همین مقدار انحناء کفایت میکنه. این همین صحیح است، همین صحیحه ضراره که صحیحه سومه، روایت سومه از افعال صلات باب اول. اینجا ببینید بعد از آنی که اون مطلب را فرموده که خوندیمش که تمکن راحتی کمن رکبتی، بعدش فرموده فإن وصلت اطراف اصابعك في ركوعك الى ركبتك اجزعك ذلك. این خیلی مهمه دیگه، تصریح داره که اگر چنانچه سر انگشتان را برسانی به زانو کافیه برای صحت. پس نتیجتا اون امر قبلی چه میشه؟ امر بر استحباب میشه. و چون که این حد اقله و اجزاء هم دیگه نص صریح در کفایت و صحت صلات، نتیجتا ظهور اون عوامر در وجوب با وجود نصی که در مقابلشون هست از حجیت میفته. و اینجا از موادی که باید هم بکنیم ظاهر را بر نص و به مقتضای نص از ظهور رفعیت کنیم، نتیجتا اون عوامر را باید حمله بر استحباب بکنیم، چون که این دیگه نص در صحت. ده حالا اون بحث بعدی، عدل نکن اون بحث بعدی. فعلا بین این که راه او رو باید روشن کل راه باید روی رکبه باشه، گفت اطراف اصاب، حالا این که مقصود چیه اونو بعد میگه. عرض شود به خدمت شما، پس تا اینجا چی شد؟ تا اینجا اینطور شد که هر وقت مثلا ما دو تا روایت داریم، یکی اقل گفته یکی اکثر گفته، یکی گفته اقل هم کافیه و اکثر، یه یکی دیگه آمده هم کرده به اکثر، مقتضای قاعده چیه؟ افضلیت اکثره. مثلا یه روایت گفت تسبیحات اربعه یکی کافیه، روایت دیگه آمد گفت سه تا بخوان، چه کار باید بکنی؟ اون که گفت سه تا بخوان حمله بر استحباب میشه. این یه قاعده کلی دیگه، چیز واضحی هم هست. از شمت به خدمت شما، خب ما نحنفی هم از همین مقوله هست. این تا اینجا این بحثا رو هم دیروز خونده بودیم، منتها می‌خواستیم امروز خود متن روایات رو هم بخونیم که فقهمون اینطور عرض میشد خدمت شما. خوشگه کار نذاری، باید ملات داشته باشه. ملاتش به اینه که عین عبارت حدیث خونده بشه. روایات هم از نظر سند صحیحه، همه صحیحه بودن، هرچی خوندیم صحیحه بودن. منتها یک بحث کوچولویی هم هست که البته خب اشکال هم ایجاد نمی کنه و اون در اسناد کلینیه به مثلا از ظاهرن از علی ابن ابراهیم بود، از ابراهیم ابن هاشم عن ابی، از کی؟ سه نفرن اونجا، یکیشون خب علی ابن ابراهیم و اینها که خوبن صحیحا، از ابراهیم ابن هاشم مشکلی ندار. بعد توی این اسناد محمد ابن اسماعیل آمده که از مشایخ کلینی، محمد ابن اسماعیل میگن نیسابوری که شیخ کلینیه، این توثیق نشده. ولذا بعضی مناقشه میکنه از بابت، لکن این در جاییه که محمد ابن اسماعیل خودش تنها باشه. این روایاتی که خونیم کلینی از سه چهار طریق نقل کرده، که یکیش محمد ابن اسماعیل، محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان یه جزئی چیز بود. خب حالا فرض کنید یکی ضعیف باشه، دو تا دیگه هم داشتیم که اونها قوی بودن، مثل علی ابن ابراهیم و پدرش ابراهیم ابن هاشم و اینا که دیگه بحثی نداره، چون که از 3-4 تا نقل کرده مثل اونها معتبرن. حالا یکی محمد ابن اسماعیل ضعیف باشه ضرری ایجاد نمی کنه. این هم راجع به این من. خب پس این بحث تمام شد. حالا تازه می رسیم اول بحث، اول کار، و اون این است که به مقتضای این روایات اگه بخواییم عمل بکنیم، این روایات دلالت دارن بر چی؟ مدلول مطابقیشون دو چیز. اون طایفه که گفتن خود دستت باید روی زانوت باشه، طایفه دوم چه گفتن؟ اطراف اصابعت باید برسه به زانوت. خب ما قطع داریم به جهت این که هیچ کس از اصحاب فتوا نداده به وجوب این کار، یعنی انسان اینطور رکوع بره دستاش رو هوا باشن، اصلا رو زانوش یا روی رانش دستا رو نداره، نمازش صحیح. پس قطع داریم که هیچ یک ای دوتا واجب نیست، نه وضع علم رتبتین نه ایصال اطراف الاصابع به رتبته، هیچ کدام واجب نیست. این قطع داریم واسه این که این مجمعان علیه و مسلمه که اگر انسان دستاش رو هوا باشه معلق نمازش صحیحه. پس بنابراین مدلول مطابقی حجت نیست، مدلول مطابقیشون که وجوب این یا وجوب اون هیچ کدام، حتی ایصال هم قطع داریم به این که واجب نیست. پس بنابراین مدلول مطابقی این روایات از بین رفت، حجیت نداره. وقتی که حجیت نداره حالا اون طایفه دوم رو بگیرید که میخواییم بهش عمل بکنیم که همون روایات ایصال باشه، و قطع داریم که ایصال واجب نیست. وقتی که ایصال واجب نبود یعنی مدلول مطابقی از حجیت ساقط شد. این بحث رو قبلا خوندیم که این یعنی یکی از سغریاتشه که در جایی که دلیل در مدلول مطابقیش حجت نباشه آیا میتوانه در مدلول التزامیش حجت باشه یا نه. ذهب المحقق النائمی، محقق نائمی فرموده، شاید مشهور هم همین نظرشون باشه، که ملازمه نیست، یعنی دلیل در مدلول مطابقیش از حجیت ساقط بشه اما در مدلول التزامیش حجت باشه. خب وقت ما نحن فی چی میشه؟ مدلول مطابقی خود ایصال اصابع به چی؟ به رجبته. این مدلول مطابق. مدلول التزامی چیه؟ وجوب خم شدن و انحنا به اندازه‌ای که بتواند این کار را بکنن. حالا مدلول مطابقی که از حجیت ساقط شد، یعنی حمله بر استحباب شد دیگه، مستحب به انسان این کار را بکنه، دستش هم رو هوا باشه هم نمازش صحیح، پس دیگه در مدلول مطابقی که وجوب باشه حجیت نداره. آیا میتوانیم بگیم این مقدار انحنا واجبه با اینکه او حجیت نداره به عنوان اینکه مدلول التزامیه؟ یعنی اگر مدلول مطابقی حجت نبود میتونه مدلول التزامی حجت باشه؟ مدلول مطابقی واجب نبود، بیاییم بگوییم که اما انحناش واجبه چون لازمشه، میشه همچه چیزی؟ خواهی همون بحث دیگه که اذا سقط الدلیل عن الحجیه فی مدلوله المطابقی فهل یبقا حجتا علی المدلول الالتزامی ام یسقط بسقوطه. ذهب المشهور و منهم المحقق النائینی الى عدم السقوط، لكن ذهب سيدنا الاستاذ الخوي الى السقوط، وكذلك ذهب سيدنا الاعظم الامام الخميني الى السقوط، وهكذا ما هم که به اصطلاح واردی بحث شدیم هم به نظر ما واضح بود که عرفا دل مدلول مطابقی اگر از حجیت ساقط شد مدلول التزامی هم از حجیت ساقط میشه، ولذا این به نظر ما هم یک چیز روشنیه. خب پس بنابراین اگر اومدیم این مطلب را گفتیم، حالا آقای خویی که می فرماید عرض کنم کنم حاج ساقط میشه، ما هم که گفتیم ساقط میشه، و وقت ما اینجا چه دلیلی داریم؟ دلیل ما خود روایات بودن، روایت که ساقط شد از حجیه، مدلول التزام میشن که ساقط شد. پس اصلا الان دلیل ما چیه؟ در حالتی که ما اطلاق را داریم، اطلاق یا ایها الذین آمنوا ارکعوا که امر کرده بودن به چی؟ به صرف الرکوع. صرف الرکوع یعنی صرف الانحناء، خوی اطلاق داد. هر مرتبه ای از انحناء حاصل بشه امتثال ای دلیل حاصل میشه، خوی اطلاق پیدا میکنه به جمعی امراته. الان ما میخواییم یه قیدی توش بزنیم، این قید احتیاج به دلیل معتبر داره، قرد اینکه ما دلیل معتبری نداریم، لازمش این میشه که رجوع کنیم به اطلاق اولیه. مختزای اطلاق اولیه چیه؟ اینی که صرف خم شدن ولو هرچی هم کم باشه کفایت میکنه. حالا جواب این مطلب چیه؟ جواب این مطلب از دو راهه. یا این است که مطلک مشهور رو کسی قائل بشه که بگه دلیل اگر در من به سلام مدلول مطابقیش حجت نباشه باش، دلیل مدلول التزامیش حجت. اگر اینو گفت یک کسی خود دیگه راحت میشه، اشکالی نه. رجوع فرمودین یک. دوم این است که عرض کنم به خدمت با ساعت شما، بگوییم که نه، ما این مطلب رو که قبول نداریم، مثل خود ما که رد کردیم این مطلب رو، از این را بگوییم که این مجمع علی البطلانه، یعنی کمتر از ایصال الرکوع ایصال الرکبته. ای کسی نمازی بخونه این مقدار خم بشه که دستهاش به سر انگشتش به زانوش هم نرسه، دیگه این مجمع علی بطلانه، یعنی باطل بودن این نماز. چرا؟ برای اینکه خب اصحاب دو دسته هستن، یه دسته گفتن بیشتر باید خم بشی، یه دسته گفتن این مقدار باید. پس بنابراین کسی که اگر به این مقدار هم خم نشد، دیگه هر دو دسته میگوین نمازش باطله. پس کنه بطلان صلات در کمتر از این امرون بدیهیون بین الاصحاب. پس ملتجی میشیم به این از باب بدیهی بودن بطلان صلات به این که این مقدار هم خم نشه، کمتر خم بشه، خود یه چیزی که همه باطلش میدونن، از باب وضوح بطلانش. پس ما اینجا دیگه رجوع به اطلاق در این حد نمیتونیم بکنیم، یعنی خارج میشیم از اطلاق دلیل در اون مقداری که نماز مجمعا علی بطلانه، اما نسبت به اون مقدار زائدش اضافه بر اون خم شدن به مقدار بیشتر، خب دیگه ما دلیل مخرجی از اطلاق نداریم، یعنی اطلاق مقید لازم داره. تا اون جایی که قطع داریم به بطلان صلات، خب دیگه مجبوریم اطلاق کنار بذاریم، زیر پا بذاریم، به اطلاق عمل نکنیم، درجه برموندیم. اما اون مقداری که دیگه قطعی و یقینی نیست و مشکوکه، با وجود شک، شک و دلیل نمیشه، باید چه کار بکنیم؟ باید رجوع کنیم به اطلاق دلیل. پس بنابراین خم شدن تا حد ایصال اطراف الاصابع به رتبتین دیگه بدیهی شد و دیگه اطلاق هم از اطلاق خارج میشیم، دیگه به اطلاق عمل نمی کنیم تا این مقدار. اما خم شدن به مقدار زائد برش، خودی هیچ دلیلی نداریم، نه دلیل معتبری داریم، نه قطع به بطلانی داریم، نه چیزی، مجبوریم رجوع کنیم به اطلاق دلیل. اطلاق دلیل میگه کافیه، ترجمه فرموده. پس این مسلک ما برای اثبات این مطلب. یک مسلک دیگه این است که بگوییم از اول این طریقی این ادله طریقیت دارن نه موضوعیت. یعنی چه؟ یعنی این توائفی که گفتن کف دستت را به زانود برسان، یا گفتن ایصال بکن اطراف الاصابع را، مقصود طریقیت بوده به مقدار انحنا، نه اینکه خود این عمل موضوعیت داشته باشه. پس حمل کنیم روایات را بر طریقیت و خارجشون کنیم از موضوعیت، البته خلاف داره، ولیکن بعد از آنی که قطع داریم، اما قطع داریم به عدم وجود، قطع داریم که نه ایصال واجبه نه وزال یدین علی رکبتین واجبه، پس وقتی قطع داریم به این که این واجب نیست، بیاییم حمل بکنیم بر چی؟ بر طریقیت. طریقیت یعنی این که امام که فرموده باید این کار را بکنی، مقصود این است که باید این قد خم بشوی، طریق به اون مطلب، این قد خم بشوی که ای بخوایی دستت روزانوب بذاری یا انگشتات، طبق اون طایفه دوم انگشتات رو برسانی
نوک انگشتات رو برسانید به زانو بتوانی. پس این طریقیت داره، طریقیت داره به مقدار انحنا، انحنا واجبه به این مقدار، اما خود وضع الید یا ایسال اطراف الاصابع واجب نیست. این قطع داریم بعدمش بحث به فتاوای اصحاب. پس بنابراین ادله رو هم کنیم علت طریقیه، اینم یک مسلکه. این مسلک رو آقای خویی در بحث اول خود بحث بهش تصریح نکرد، مثل اینکه مثل طریقی قرار دادنشون رو نه قبول نداد. اما در بحث بعدی یادداشت بفرمایید، این بحث بعدی عرض می شود که حاشیه نه نه دیگه، اگر از اول طریقی شد دیگه خود ظهور دلیل دیگه. هر شود به خدمت، به خدمت با سعادت شما. بله ببینید در حاشیه بعدی، بحث بعدی از صفحه 10 از همین کتاب مستند صفحه 10 از میکرد، اونجا تصریح کرده به این که بر این قضیه عرض شود به خدمت با ساعت شما منباب طریقیت. بله وفیه مل ما عرفت من ان وصول الید طریق الى معرفت الحد ولا خصوصیت فیه فاعتباره طریقی لا موضوعی. اینه تصریح کرده تو حاشیه بعدی به یه مناسبت دیگه، ولی تو خود اون بحثی که قلنیم بحث اولی که جایگاه اصلیش بود تصریح نکرده، اما در بحث بعدی بهش تصریح کرده. این همون چیزیست که ما دیروز هم گفتیم که به عبارت بله تصریح کرده به این که این ادله ظهور دارن در طریقیت نه در موضوعیت. اگر این را گفتیم که دیگه اصلا به کلی او بحثه که قبلا هم کردیم، بحث هم دیگه در کار. او بحث که گفتیم اگر دلیلی ساقط بشه حجیتش در مدلول مطابقی، مدلول التزامی چطور؟ او در صورتی که ظهور در موضوعیت را بپذیریم. اما اگر حملش کردیم بر طریقیت اصلا او بحث نمیاد. که از اول دلیل آمده برای بیان مقدار انحنا، نه برای وضعیت، با کاری به وضعیت نداره. این اصلا کنایه از مقدار انحنا. اگه این با این مطلب را گفتیم که دیگه خیالمون راحت میشه. پس اینم یک راه که آقای خویی این مطلب را در حاشیه بعدی پذیرفته، اما در جای اصلی خودش مطرحش نکرده. این هم این مطلب. نه دلالت التزامی نه، این دیگه مدل مطابقی میشه. نخه کنایه مدل مطابقیه، یعنی استعمال دلیل از اول در اگر ظهور قائل شدیم، ظهور قائل شدیم در طریقیت، خود این میشه مدل مطابقی. اون وقت در التزامیش باید لوازم این طریقیت ببینیم چیه، یه خودش مدل مطابقیه. بله استعمال لفظ از اول در مدلول التزامی این دلالت التزامی نیست، این ظهور. یه استعمال ببینید اگه ما هم وارد این مطلب بشم یه قدری طولانیه. نه اجازه بدید، ما دو چیز داریم، یه دلالت التزامی داریم، یه استعمال لفظ داریم در مدلول التزامی در لوازم با قرینه. اینا دو چیزه. مدلول التزامی و دلالت التزامی و مطابقی یعنی چه؟ یعنی شما لفظ زید رو به کار میبرید در معنی خودش که تمام بدن زید. خب مدلول استعمال حقیقی و مدلول خودش مراد مطابقیش که تمام بدنش باشه. اون وقت دلالتش نه استعمالش، دلالتش بر چشمش دستش تزمونیه، دلالتش بر عمامه و قبا و عباشیه التزام. اما از اول این لفظ در چه استعمال کردی؟ در خود تمام زید، معنی اصلیش. در عینی که در معنی اصلیش به کارش میبری دلالتی دارد بر دستش و بر عید نمیدم عمامش و قباش و عباش. این دلالت التزامی که میگن دلالت مطابقی و تزمانی و التزامی، این مقصوده. مقصود استعمال مجازی نیست، استعمال حقیقیه در خود چی؟ خود وجود زید، خود زید که معنی حقیقیه. زمین این که اون مستعملون فیه، اما دلالتی هم داره بر دستش یا نداره؟ داره. چه دلالتی؟ تزمونی. اما نه اینکه لفظ زید در دست استعمال شده. لفظ زید در دست استعمال نشده، در دست زید، در تمام زید استعمال شده. اما ضمن اینکه بر اون استعمال شده، دلالتی هم داره بر دستش. این دلالت تضمنیه. بر عمامه و لباس، قباش و فلانش التزامیه. تاجه کردید؟ پس استعمال در حقیقی و در کل وجود زیده و این در این حال این دلالت های تضمنی التزامی هم همراهش میان. این اون بحث دلالته که میگن دلالت اللفظ على تمام ما وضع له مطابقه و على جزئه تضمن و على الخارج التزام و لابد من اللزوم. عبارت تعذیبه درست شد؟ پس این معنیش این نیست که لفظ زید در دست زید استعمال بکنیم یا در لباس زید استعمال بکنیم. نه خیر، لفظ زید در معنی حقیقیش مستعمله، معذارت دلالتی داره بر اینها. خب اما اگر آمدیم لفظ زید رو استعمال کردیم در دست زید، این آیا چیه؟ این در استعمال مجازی شده در دست زید، اما همین استعمال مجازی اون وقتی که دلالتش بر دست زید مطابقه یا تضمنیه؟ مطابقیه، مطابقیه مجازی. استعمال شده لفظ زید در دست زید، وقتی دست زید که مستعملون فیه مجازن، چه مستعملون فیه؟ دلالتش بر این دست دیگه مطابقیه، دیگه تضمنی نیست، چون که از اول لفظ زید استعمال شد در دست زید، فلازا مجازیه و ضمن مجازی بودن دلالتش بر دست زید دیگه مطابقیه. اون وقت دیگه به همین روال که عرض کردم برید جلو، اگر از اول لفظ زید رو استعمال کردی در لباس زید مجازه، چه دلالتیه؟ بر لباس زید دلالت مطابقیه دیگه، اما مطابقیه مجازی. چه میشه التزامی؟ وقتی که لفظ زید رو در وجود خود زید استعمال بکنی دلالتش بر لباسش التزامیه، اما اگر از اول مجازن لفظ زید رو در لباس زید به کار بردید میشه مجازی مطابقی. اینو این مرزبندی ها مشخصه که قاطی نشن. پس در ما نحن فی وقتی که ما میگیم از اول میخواییم من باب المسامحه دلیل را بگوییم استعمال شده در طریقی. طریقی یعنی چه؟ یعنی این که گفته دستت را برسون به زانو، ولی مقصود طریقیتشه، استعمال کردیم در معنی طریقی، یعنی این قد خم بشو، طریقه به خم شدن، که اگر بخوایی دستت به زانوت برسانی بتونی. اون وقت اینو مجازن اومدیم استعمال کردیم، خیلی خب مجازن، اما الان دیگه این معنا چیه؟ مطابقیه دیگه، تو خودش مستعمل فی لفظه، از لوا دلالت التزامی نداره، دلالت خود مستعمل فی عین المدلوله میشه مطابقی. صلی الله علی محمد.